5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رجب طیب اردوغان گفت ادامه کمک‌های مالی آمریکا به یگان‌های مدافع خلق در تصمیمات ترکیه تأثیر خواهد داشت. رکس تیلرسون خواهان افزایش کمک‌های مالی ائتلاف برای بازسازی عراق شد. و ارتش مصر می‌گوید در عملیات علیه شورشیان مسلح 10 تن را کشته و 400 نفر را دستگیر کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در هشداری تند به آمریکا گفت کسانی که میگویند اگر به آنها حمله شود جواب سختی میدهند، معلوم است که هیچ وقت در عمرشان سیلی عثمانی نخوردند. این سخنان در آستانه سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه بیان می‌شود. پیشتر فرماندهی نیروهای ائتلاف خطاب به ترکیه که از آمریکا خواسته بود نیروهایش را از شهر منبج در سوریه خارج کند، گفته بود اگر به ما حمله کنید جواب سختی خواهید گرفت. نیروهای YPG با پشتیبانی آمریکا در تابستان گذشته منبج را از دست داعش آزاد کردند. ترکیه از اواخر دی ماه حمله به نیروهای YPG را در افرین سوریه آغاز کرده و از آمریکا خواسته است به پشتیبانی از YPG پایان دهد. آمریکا با آن مخالف است. این اختلاف اساس گفتگوهای بسیار حساس آقای تیلرسون در سفر به ترکیه را تشکیل خواهد داد. تیلرسون قرار است روز پنج شنبه به ترکیه برود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست بازسازی عراق که در کویت برگزار شد از اعضای ائتلاف علیه داعش خواست کمک‌های مالی خود را برای بازسازی عراق افزایش دهند، وگرنه خطر بازگشت داعش وجود خواهد داشت. سرمایه‌گذاران و کمک دهندگان به عراق این هفته در کویت گرد آمدند تا کمک به بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های عراق را بررسی کنند. بسیاری از مناطق آزاد شده همچنان فاقد آب و برق و بیمارستان و مدرسه هستند. مقامات عراقی روز دوشنبه اعلام کردند که بازسازی این مناطق دست کم نیازمند 88 میلیارد دلار پول است. رکس تیلرسون در این نشست اعلام کرد که آمریکا 200 میلیون دلار دیگر برای کمک به ایجاد ثبات در مناطق آزاد شده سوریه اختصاص خواهد داد. ارتش مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد در ادامه عملیات علیه شورشیان مسلح در منطقه سینا 10 تن از آنان را کشته و 400 نفر از جمله شماری اتباع خارجی را دستگیر کرده است. سخنگوی ارتش مصر گفت نیروهای مشترک ارتش و پلیس از روز جمعه عملیات گسترده‌ای را علیه گروه‌های به گفته وی تروریستی و خلافکار در سراسر کشور آغاز کردند. بر اساس اطلاعیه ارتش 38 شورشی تا به حال در این عملیات کشته شدند. پس از حمله افراد مسلح در آذرماه به مسجد صوفیان در شبه جزیره سینا که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، ژنرال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از نیروهای مسلح این کشور خواست ظرف 3 ماه شورشیان مسلح را شکست دهند. ژنرال سیسی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است در ماه مارس آینده برگزار شود خود را نامزد کرده است. رویترز به نقل از خبرگزاری‌های روسی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس در روز دوشنبه درباره چگونگی کاهش اختلافات فلسطینی‌ها و اسرائیل گزارش داد. این تماس تلفنی اندکی پیش از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت. خبرگزاری‌های روسی با اشاره به دیدار آقای پوتین و عباس اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان گفته است فلسطینی‌ها دیگر نمی‌توانند آمریکا را به عنوان تنها میانجی گفتگوها با اسرائیل بپذیرند. این در حالی است که کاخ سفید در گزارش خود تنها به تسلیت آقای ترامپ درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی و گفتگو درباره کره شمالی با آقای پوتین اشاره کرده است. از پاییز گذشته که دونالد ترامپ اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، روابط تشکیلات خودگردان فلسطینی به دولت آمریکا تیره شده است. و اما خانواده کابوس سید امامی روز دوشنبه همراه با وکلایشان به پزشکی قانونی و دادسرای ناحیه 27 مراجعه کرده و پرونده قضایی تشکیل دادند. فرزند آقای سید امامی در توییتر خود اعلام کرده که روز سه‌شنبه 24 بهمن پیکر پدرش را تحویل گرفته و او را به خاک می سپارند. کابوس سید امامی استاد جامعه شناسی و فعال محیط زیست دو هفته پیش و همراه چند تن دیگر از فعالان این حوزه بازداشت شد و در نهایت روز 19 بهمن ماه به خانواده او اعلام شد که آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده است. همکارم فرین عاصمی با پیام دورفشان یکی از دو وکیل خانواده سید امامی گفتگو کرده و ابتدا درباره آخرین وضعیت پرونده او پرسیده است. من معذرت خواهی میکنم، نام آقای درفشان رو من اشتباه دورفشان خوندم. میشنویم صدای آقای پیام درفشان رو.
تحقیقات ناقص هست و مشخص نیستش مسائل. حتی برگه معاینه جسد که در موارد فوت مشکوک، خودکشی، هر موردی که غیر از فوت طبیعی باشه، مرگ طبیعی باشه، این اولین مورد و بیسی هستش که بیانگر این هست که اصلا علت فوت چی هست، این هنوز توسط پزشکی قانونی صادر نشده. باید اول از همه این صادر بشه، علت فوت رو صراحتا بیان بکنن، بگن چه مسئله‌ای بوده که بعدش تازه بشه قدم‌های بعدی رو انجام داد.
آقای درفشان، پسر آقای سید امامی اعلام کرده که پیکر ایشون قرار تحویلشون داده بشه برای کفن و دفن. قبل از اینکه پزشکی قانونی یعنی بخواد اقدامی بکنه، قراره که دفن بشن؟
پزشکی قانونی تو کلیه موارد و مسائل اقدام به کالبد شکافی میکنه، نسوج رو برمی‌داره، نمونه خون رو استخراج میکنه، بعد از کالبد شکافی جسد رو تحویل خانواده متوفا میده و مشغول کارهای خودش خواهد بود.
این یعنی شما دقیقاً الان میگین که پزشک قانونی این اقدام رو انجام داده؟
بله انجام کالبد چکاپیش رو انجام داده، ولی برگه معاینه جسدش رو صادر نکرده. معمولاً یک ماه طول میکشه روالی همچین چیزی.
آقای درفشان، علی مطهری نماینده مجلس امروز گفته که توضیحاتی که امروز کارشناسان سپاه در مورد خودکشی آقای سید امامی دادن کافی نیست و گفته که یه فیلمی نشون دادن اما لحظه خودکشی مشهود نبوده. چقدر شما میتونید اطلاعات در اختیار ما قرار بدید در مورد فیلمی که وجود داره از خودکشی که گفته میشه خودکشی آقای سید امامی؟
ما فیلم رو در حضور معاونت سرپرست دادسرای جنایی و فرزندان متوفا دیدیم، به صورت کامل هم دیدیم، ولی خب همونطور که آقای مطهری گفتن خودکشی داخل فیلم نیست. یه سری موارد و مسائل هست، یعنی متوفا همینه که میگم برگه باید صادر بشه، میتونه سکته هم کرده باشه، میتونه تحت تاثیر دارو هم قرار داشته باشه برای اقداماتش و خیلی چیزهای دیگه هم محتمل هست. برای همین باید این برگه صادر بشه که ما صراحتا ببینیم آزمایش خون چه چیزی رو مشخص میکنه، ایشون آیا دارویی مصرف میکرده و در دسترسش مثلا قرار نگرفته، توی خونش چیزی هست نیست. روال عادیش تحقیقات ناقص هست، باید این تحقیقات کامل بشه که ما بتونیم قدمهای بعدی رو برداریم در خصوص پرونده ایشون.
آیا اطلاع دارید که آقای سید امامی بیماری خاصی داشتن؟ از نظر سلامت در چه وضعیتی بودن؟
در حال حاضر این تحقیقات میگم من جمله ما همین امروز توی دادسرای عموم جنایی اعلام وکالت کردیم و پرونده تشکیل شد و به صورت اولیه گزارش‌های اولیه رو خوندیم که اونا هم چیزای موردایی بودش که خیلی کلی بود. به صورت کامل ما طبیعتاً حال اولادشون هم خوب نیست، خیلی هم امروز حالشون بدتر بود، این حالت خیلی آزاردهنده است. ما هم سعی کردیم که یک مقداری آروم حالا اینا مراسم خاکسپاریشون رو انجام بدن، از کم کم اطلاعات ازشون بگیریم که بتونیم کار رو پیش ببریم.
امکان خودکشی اصولا در سلول انفرادی وجود داره در زندان‌های ایران؟
یک بحثی که هستش اینه که حتی اگر شما این رو در نظر بگیرید که امکان خودکشی وجود داشته باشه، این قصور اون فردی هست که به هر حال تحت الحفظ یا اون نهاد یا اون مرجعی هست، سازمان زندان‌ها باید جوابگو باشه که فرد رو داره اونجا نگه می‌داره. شما اگه قرار باشه یک فردی رو، اتفاقا صحبتش بود با مقام قضایی آیه شهیدی معاون سرپرست دادسرا که عرض کردم، که خیلی کمک کردن امروز این فیلم رو مطالبه کردن، اصرار کردن، آوردن که نشون بدن و قول هم دادن که با همین حالت قاطعانه جلو برن که موارد هرچی باشه مشخص بشه. صحبتش بود، میگفتیم که خب این فرد وقتی داخل یک سلولی هست، تحت بازجویی قوی شدید امنیتی هست، خیلی باید دقت بیشتری بشه که هر گونه امکاناتی از دسترس این خارج بشه، خصوصا تحت بازجویی امنیتی اگر باشه که ضامن هستن. یه بحثی فقهی هم داریم، به هر حال زندانبان ضامن هست هر اتفاقی که بیفته برای زندانی.
در گذشته دیدیم که بعضی از زندانیان امنیتی در زندان جان خودشون رو از دست دادن، مثل خانم زهرا کاظمی. چقدر احتمال میدید پرونده آقای سید امامی نزدیک به پرونده ایشون باشه؟
حتی ما از اون طرف هم داریم آقای سعید امامی که اومدن گفتن داروی نظافت خورده، حالا زهرا کاظمی و چه خانم زهرا کاظمی رو که میگفتن به سرش ضربه خورده، حالا میگفتن خودش خورده زمین، اونو که میومدن میگفتن اصلا از این همچین چیزی، خب چجوری شما یک همچین زندانی در اون رده رو یه چیز کشنده در اختیارش قرار دادید؟ بحث خانم زهرا کاظمی به این شکل. و اصولا یه مسئله دیگه که هست، باید توجه بکنیم به شخصیت خود زندانی. ایشون استاد جامعه شناسی ادیان بوده، با توجه به شخصیتی که داشته اساسا ایدئولوژی ایشون برخلاف خودکشی است. ایشون یه فرد لایک یا سکولار که نبوده، ایشون استاد دانشگاه امام صادق بوده، سن و سالی داشته. همین که ایشون اصلا دست به کنچین اقناعی بزنه خیلی فرق میکنه تا یک مثلا جوان 25 ساله بخواد بزنه. قطعا باید بررسی بشه که ایشون تحت چه شرایطی قرار داشته، انگیزش چی بوده، موارد و مسائل چی بوده. و من دیدم آقای عماد الدین باقی یه مقاله خیلی خوبی هم نوشته بودن، حتی تو یک موردی که ایشون اشاره کرده بود اگه قتل باشه خیلی بهتر از خودکشیه. چرا؟ چون تو قتل میگیم یک فرد خاطی داریم، اما توی خودکشی میگیم یک سیستمی داریم که آنچنان این سیستم یک فرد رو تخریب میکنه که خودش جان خودش رو میگیره. و خودکشی خیلی بدتره، خصوصا در مورد یک همچین استادی تخصص جامعه شناسی ادیان. آره، همین خیلی موارد باید بررسی که ایشون به کجا رسیده اگر این کار انجام داده باشه.
پس شما آقای درفشان، اینطور که من متوجه شدم احتمال اینکه خودکشی نبوده باشه و به شکلی مانند خانم زهرا کاظمی برخورد شده باشه باهاشون که جان خودشون رو از دست دادن رو باز میذارید، درسته؟
ببینید، بنده به عنوان یک حقوقدان با ادله اثبات دعوا و موارد و مسائل کار میکنم. همونطور که عرض کردم تحقیقات کاملا ناقص هست و تعجیلی ما نداریم که نتیجه گیری بخوایم بکنیم. ادله به دستمون برسه، ما اگه ببینیم برگه معاینه جسد ناقص هست اعتراض میزنیم بره کمیسیون. اگر ببینیم که باز هم این نقص خودش رو داره، طبیعتا بیان میکنیم که پزشکی قانونی این قسمتش، این قسمتش، این قسمتش ناقص هست. این مسئله هم خیلی مهمه که حالا یک فرد جدا از این که خودکشی میکنه یا نمیکنه، چقدر عوامل مختلف میتونه تو انگیزش موثر باشه. یعنی یک کسی رو میتونید انقدر بترسونید یا انقدر تحت فشارهای مختلف قرار بدید که ارادش زائل بشه. این هم قابل بررسی هست که قرار شده که بررسی بکنه مرجع قضایی مربوطه.
اتهام آقای سید امامی، یکی از اتهاماتشون جاسوسی عنوان شده، شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
اصلا دادسرای امور جنایی که ما پیگیر این مسئله هستیم خودش هم هیچ اطلاعی در این خصوص نداره. اون پروندهشون جدا هست، در دادسرای امنیتی هست، غیر قابل دسترس هست و هیچ کسی در این خصوص هیچ اطلاعی نداره که به چه شکل این مسئله را اصلا عنوان کردن.
پیام درفشان، وکیل خانواده سید امامی، به پرسش‌های همکارم فرینا عاصمی پاسخ می‌داد. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جریان ایران ما شده است مثل ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش مغز جوانان را می‌خورد، ایران حال جوانان را میبرد در زندان، میکشد، میگوید خودکشی کرده است.
آیت الله جوادی آملی، ضمن ادب و احترام به جناب، همونطور که قیام امام حسین اینقدر زیبا و تاثیرگذار بیان میکنی، چرا در رابطه با رویدادهای اخیر، اختلاسها، فساد و خودکشیهای مشکوک اعلام نظر نمیکنی؟ منتظریم.
بعضی از عزیزان زنگ میزنن میگن طرفداران نظام فلان و بیستار و نمیدونم خودفروش و اینا. این عزیز من که توی این حرف میزنی، من طرفدار نظام هستم. زمانی که پدر تو، دایی تو، آموی تو دوش و دوش من گفت مرد ورشاد درود بر جمهوری اسلامی، تو کجا بودی؟ تو که نبودی. بعد من هیچ گونه پولی از نه از نظام میگیرم، نه حقوقی از نظام میگیرم، نه کار این نظام هستم. خودم گفتم استقلال آزادی جمهوری اسلامی، سر حرف هم هستم. شما دیگه نیایی حرفای بد و زنان خود فروخته بگو. من میخوام کشورم ساکت و آرام مردم زندگی بکنم.
سردم داران جمهوری اسلامی، شیعه و اسلام چی کار داره به این فساد و فسخ و فجوری که شما مشغولید؟ شما از خدا و شیعه دارید تو استفاده میکنید، خراب میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.